بیانیه از منشور مهسا، جورج تاون، مونیخ، رسیدن به 4 تا بازیگر تو خانه امن روی استیج. یعنی این به شدت ما افول در واقع لیدر داریم. رضا پهلوی واقعا خیلی زحمت کشید، خودشو کشت، الان تهش رسیده به جایی که مجبوره بیاد مثلا به مهناز افشار مثلا بگه تو خیلی کار خوبی کردی، الان اومدی خارج از ایران رو استیج مثلا یه تئاتر دوزاری مثلا رفتی بازی کردی. ببینید، پس این کاهشه مشخص شد که بر اساس یک خصلت جمع‌آوری و بر اساس یک خصلت شبکه‌ای صورت نگرفته، که البته لغت زدن منافقین این وسط و قصه اشرف سه و همه اینا هم شما جمع‌بندی کنید یه داستانه. پس تو شبکه رهبران در این میان اختلال بسیار جدی حاصل شده که این خودش داستانه. نقطه سوم، شما نگاه کنید، همیشه موضوعات میدانی به یک اصل و نسبی نسبت داده میشه. ما در ایران اصالت کشف حجاب تاریخش منفیه، نسبش هم داره به افراد مشخص میرسه، بنابراین تراز اصل و نسب چون از یه جایی به بعد دیگه در نزد مردم مفهوم نداره، بنابراین از اولویت خارج میشه. من نمیخوام بگم اون چیزهایی که الان اولویت دار شده لزوماً درسته یا غلطه ها، دارم عرض میکنم این مسئله اصل و نسب، مسئله حجاب، مسئله پوشش داره آرام آرام از اولویت خارج میشه.
یعنی از اولویت منظور رسانه‌ای؟
نه نه نه، از اولویت مردم داره خارج میشه، ولی از اولویت رسانه های بیگانه نمیتواند خارج شود. چرا نمیتواند خارج شود؟ چون ادامه حیات شبکه‌ایشون به این بنده. پس باید بیان چیکار کنن؟ باید بیان همچنان این رو به عنوان اولویت در نزد مردم،
ولو با سوژه های فرعی و
اون چیزی دکتر محمدیان فرمودن که مثلا در یک کوچه ای نمیدونم به پشت نمیدونم عکسو میگیرن و اینا، این یعنی اون حفظ اصل و نسبه و اولویت به هر ترتیبی با هر روش و مدلی.
درسته.
که این باز خودش یک فرایند داره که حالا بعد در بخش دوم عرضه من دو بخش دیگر رو عرض خواهم کرد.
خب خیلی ممنون آقای دکتر داودی. حالا آقای دکتر محمدیان، با توجه به صحبت‌های دکتر داودی من به ذهنم اینجور رسید که حالا این اصل و نسب در واقع کالا رسانه‌های بیگانه از یک طرف اگه من اشتباه نکرده باشم میخوان دست و پا بکنن برای
یه اصلا اصلا جای
خودشون، حالا از جمله بحث حالا بی‌حجابی و سازماندهی اون، از اونور از اینور احساس میشه که این اصل و نسب در واقع خود حجاب و اصالت داشتن و تبارشناسی مباحثی مثل حجاب یه جورایی مقاومت داشته در مقابل اون روی کرد رسانه‌های بیگانه. شما این نحوه سازماندهی و بسیج رسانه‌های بیگانه چجوری می‌بینید؟ برای اینکه حالا به تعبیری میدانداری کنند، هرچند حالا موفقم نبودن، فکر می‌کنید که در آینده‌ای که آقای دکتر داودی گفتن که خب بچه چجوری اینا می‌خوان از این پس می‌خواهند و تلاش می‌کنند که میدانداری کنند و در واقع با این به تعبیری اپوزیسیون خسته دل
از کنم خدمت شما که قرآن یه تعبیری دارن، یعنی که اگر به شما زحمتی و سختی میرسه در جنگ، هم در حوزه اقتصاد و سیاست و در واقع مسائل شناختی، اما اونی که اونا باش مواجهن خیلی بیشتره. یه مشکل عمده‌ای که اونها در مسیر سازماندهی دارن مسئله ابتذاله آقای دکتر، یعنی همین ابتذال سوژه ها، ابتذال معنا. یعنی شما ببینید مثلا حضرت امام وقتی دوگانه سازی میکنه، مفهوم حکومت علوی رو در برابر حکومت پهلوی قرار میده، یعنی یک دالی رو وارد فضای معنا میکنه که به شدت و قدرت قابلیت مفصل بندی همه اون دالهای توهی و عناصر در واقع معطر رو داره، عناصر شناور رو میتونه جمع بکنه، مفصل بندی کنه. اما اینجا ما یکی از مثلا کسانی که مدعی در واقع حالا ضدیت با فلسفه و مدعی اخباریگری و نمیدونم از این حرف هاست، وقتی به فهمش شما میبینه این سیل و جریان مغناطیس ابو عبدالله که داره همه مردم رو به سمت خودش جذب میکنه، شاید باورتون نشه، من خودم اصلا حالا آقای دکتر میشناسن، من خودم از این نگاه های صورتی طور ندارم، اما شما میبینید خانوم هایی که وضعیت حجابشون اصلا مورد تایید نیست اما در صف گذرنامه زیارتی قرار دارن، خب او این مغناطیس رو میبینه در برابر مثلا جریان اربعین میاد یه مفهومی به اسم حضرت مهسا رو خلق میکنه، یعنی سطح ابتذال واقعا در جریان طرف مقابل به جایی رسیده که الان میگن چطور اینها برای اربعین اینطور مثلا 5 میلیون 6 میلیون آدم میخواد راهی بشه، بیایید ما هم برای مثلا اون تاریخ همه عازم حرم مثلا حضرت مهسا بشیم. خب واقعا این اتاق فکر، من دلم میسوزه واقعا برای اتاق فکر اینترنشنال و بی بی سی و اینها، واقعا با چه معضلات و مشکلات اینها مواجه هستن که میخوان چیکار کنن. در عرض این آمار رو هم عرض بکنم، بد نیست مردم هم بدونن، بالاخره هم گاهی که وعده خوب میدیم وعیدها هم میتونه مؤثر باشه. دوستان ما در مراجع قضایی میگفتند آمار تجاوز، خب آمار تجاوز در ایران به شدت پایینه، اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست، اما همین آمار کم از زمان اختشاشات که به نام این خانوم شکل گرفته و آغاز شده 400% افزایش داشته. آمار مصرف مشروبات الکلی اونایی که دستگیر میشن به همین میزان رشد داشته. پس برخلاف کسانی که از انقلاب حرف میزنن، مثلا برخی از لیدرهای اینها میان میگن که شما بیاید انقلاب کنید، خب انقلاب یک خصوصیاتی داره، یکی از مهمترین خصوصیات انقلاب رهبری انقلابه، توده‌ایه که جذب اون معنا اون کلمه حکومت علوی میشن و میتونن یک بنای 2500 ساله رو در واقع سرنگون بکنن. اما اینجا شما با آدم‌های مواجهید که معتادن، یعنی اختشاشگرا عموما بیماری افسردگی دارن، معتادن، آره، سرخوردگی شدید اجتماعی، ناکامی‌های پی در پی، فرزند طلاقن، شکست خوردن در رابطه مثلا زناشویی، خیانت متعدد دیدن، آره، الکل مصرف میکنن. خب شما روی این که نمیتونی خیلی حساب باز کنید، نمیتونید توقع شجاعت داشته باشید، به همین دلیل گندلات شما میشه یک مثلا اون دختر خانومی که آقای دکتر آمده بود در خیابان با یه وضعیت خیلی نامناسبی شب از خودش فیلم گرفت، بعد گفت خدا کنه پلیس منو نبینه، خب یه پول هنگفتی هم بنده خدا بهش داده بودن، فرزند طلاق بود، اساسا پیش پدر مادری زندگی نمی کرد. همین خانوم هایی که ایشون اسم بردن، نیکا شاکرعلمی، همین وضعیت رو داشت. این خانوم های دیگه واقعا خاطرات بسیار بدی دارن در گذشته از زندگیشون، یعنی پارتیزان های طرف مقابل شما مثلا با آدم های انقلابی عالم درس خونده فداکار ایثارگر که مواجه نیستید. یه جمعیتی مثلا شما کسانی که مثلا میان در دانشگاه تعداد معدودی تلاش میکنن دانشجویان رو علیه مثلا مقدسات نظام و کشور بشورانن، خب وقتی میری بررسی میکنی میبینی اون نفر اصلی در دانشگاه شریف فرزند طلاق، خانواده معدومین، خودش معتاد، سابقه مثلا مسئله جنسی داره، خب یعنی واقعا کار لیدری، یعنی این که سازماندهی که شما میگید طرف مقابل کاملا در واقع با مشکل مواجه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم تو سازماندهی، کشف حجاب که الان در واقع محور اختشاش احتمالی در آینده هم هست، درسته که یک تهدید برای نظام اسلامی تلقی میشه، اما به فرمایش اون شهید سعید میتونه کاملا یک فرصت باشه، یعنی ما اگر بجنبیم و اگر بلد باشیم میتونیم این تهدید همه جانبه رو به یک فرصت تبدیل کنیم. یک مثال فقط عرض بکنم، این شبکه بهائیتی که دستگاه امنیتی کشور همین هفته گذشته خبر برخورد با او رو اعلام کرد که قصد اختلال در بازار داروی کشور رو البته انجام داده بودن، قصد یک کار بزرگ و فراگیر رو داشتن و اینها باشون برخورد شد، از کجا شروع شد؟ از اونجایی که اون خواهر محترم وارد داروخانه شد، میبینه که متصدی داروخانه مکشفه است، او بهش تذکر میده، بعد اون فرد میاد اقدام میکنه به ضرب و شتم و فحاشی و در واقع برخورد با آمر به معروف، دستگاه انتظامی و قضایی حسب وظیفه در حمایت از آمر به معروف ورود میکنن، بعد میبینن اه خانم بهاییه، بعد میبینن مرتبطین ایشون رو در داروخانه های دیگه کشف میکنن، میگن اینا هم بهایی هن. شبکه بهاییت در اختلال در مسئله دارو کشف میشه. همین شبکه میتونه جاهای دیگه هم در واقع خیلی به ما کمک بکنه. بنابراین هیچ نگران نباشیم که قرار یک سازماندهی اتفاق بیفته. عمده لیدرهای طرف مقابل در سال گذشته لو رفتن، تحت رصد به نظرم دستگاه امنیتی قاعدتاً باید باشن، ولو اینکه در عفو کریمانه رهبر معظم انقلاب آزاد شدن، اما خود اون لیدرها هم میدونن که کاملا تحت رصد هستن، خانواده هاشون احتمالاً نگرانن، میدونن در واقع یک مشکلاتی دارن. بنابراین خیلی بعید میدونم که بتونن جلو برن و کار سازماندهی رو لااقل در همون سطح چیپ گذشته ادامه بده.
بله خیلی ممنون آقای دکتر محمدیان. البته حالا دیگه این روزها خود کارشناسان رسانه‌های حالا فارسی زبان هم در واقع اذعان دارن، هم به بحث سازماندهی که شما فرمودید و هم به بحث اپوزیسیون که آقای دکتر داوودی اشاره کردن، در واقع خیلی دیگه سریع اینکه ابراز ناامیدی از اینکه بشود یک اجتماعی تشکیل بشه در این ایام، حالا به قول شما به بهانه فردی و فردی که قبلا
حالا شما اینو عرض فرمودید، من عرض کنم در حد 30 ثانیه. خیلی وقتا آقای دکتر داوودی در رسانه هاشون میگن مثلا ما اجتماع روز قدیر رو داریم، اجتماع اربعین رو داریم. معاندین در رسانه ها میگن خب اگر راست میگید به ما هم مجوز بدید، اون وقت اجتماع ما رو میبینید. پاسخ این هستش که مجوز اجتماع رو باید بگیرید. یعنی حضرت امام و انقلابیون در سال 56 و 57 کسی به اونها مجوز نمیداد. اون توانایی معنا بود که تولید سازماندهی میکرد و تولید اجتماع میکرد. بنابراین اگر معتقد به یک انقلاب هستید نباید بیاد
از اصلا فراتر از نهای محمدیان. ببینید اون موقع که اختشاش صورت میگیره، مگه برای اختشاش کردن من مجوز بگیرن؟
آره.
پس زمانی که صحبت از مجوز میکنن یعنی توان اختشاش کردن نداریم، رومونم نمیشه که تو خیابون نباشیم.
رومونشه که اینو بگیم،
اینم بگیم. پس بیاید ما مثلا بریم تو فضای
کمکمون کنید.
بالاخره تو تهران هم شما میزونید تو دو تا چهار و 50 نفر وایسن، اتوماتیک تهران شلوغ میشه. یعنی این دقیقا نشأت گرفته از اون فرایند کاهندگیه که اینها دارن. یا نکته رو من پیوست فرمایش شما عرض کنم. ببینید جریان اپوزیسیون دو تا ضعف جدی داره. یکی ضعف منابع مالیه که هر از چنگ و اینا کفگیرشون به تای دیگ میخوره. یه فیلمی بود، سینمایی بود، طرف میامد رفتو در خارج از ایران توی ژاپن، این طرف هر شب میرفت رستوران رو دعوت میکرد و ملت هم میامدن خیلی اشغال، بعد یهو سر رو غیبش میزد کجاست. بعد کاشف فهمم که میرفت کارواش مثلا ماشین میشسته، یه هفته ماشین میشسته میامده سر روز خرج میکرده. اپوزیسیون داستانشون اینجوریه، میدونید هر از چند گاهی اگر یه همچین حرکتایی رو انجام ندادن اصلا جیره مواجب دوچار مشکل میشه. خیلی جالبه همین
الان پروژه محور پرداخت میکنه سرویس.
بله بله
مضافه حقوق نمیده.
نه دیگه حقوق ثابت نمیده. آره، چون بیمه اینا نمیکنن.
آره میگه کار کن پول بدم. آره. ساعتی
نمیدونم تبصره 2 تبصره 3 یه تبصره هم براشون خلاصه گذاشتن که تو اون فضا باید کار بکنن. حالا مسئله نجات داستانش همینه دیگه، یعنی اونها نگاه میکنن ببینن چقدر تونستن این فضا رو ببرن جلو. این یک. دو، هر زمانی که دشمن احساس میکنه سواره، رسانه‌های بیگانه رو شما نگاه کنید، توی حد فاصل شهریور پارسال تا دی ماه صحبت هم مذاکره نمیکرد، اصلا فایلی تحت عنوان مذاکره تو هر رده‌ای بسته شده بود. اصلا بی بی سی فارسی یک کلمه راجع به مذاکره صحبت نمیکرد، چون حسش این بود که رو میدان سوارن، داره یه اتفاقی حاصل میشه و قسل آزان. الان چجوری شده که ظرف 3-4 ماه گذشته الان ری به ری دوباره برگشتن سمت مذاکره و فلان و
اینا؟
ببینید اینها نشانه شناسیه دیگه، یعنی مخاطب ما هر وقت میخواد بدونه که دقیقاً سیستم یا سرویساشون تو چه وضعیتی هست، روی این تغییر ادبیات بشینه یه نگاهی بکنه. یه فکتی بود که در واقع خود رسانه‌های بیگانه روش صحبت کردن، این بحث وضعیت فعلی این. البته یه چیزم بگم آقای دکتر، یه سرگشتگی دارن، نفهمیدن جنبش انقلاب خیزش
حرکت،
یعنی یه بالاخره نشستن اجماع کنن که، چون هر کدوم اینا رو می‌خواستن اسمشو بذارن باید فلسفه یه اصالت و نسبی باید برای
چارچوبی داره.
یه فکتی رو جالبه، این رو خواهش میکنم بذارید. این سعید قاسمی نژاد میاد یه نکته رو میگه تو حوزه وضعیت این زن زندگی آزادی، این رو لحظه بذاریم ما هم بشنویم.
جمهوری اسلامی اگه شما رسانه هاش نگاه بکنید، اینها مدام میگن که خب ما تونستیم بدونه که در مسئله هسته‌ای خیلی کوتاه بیاریم، پول هامون رو پس بگیم. خب درست هم میگن. این در شرایطی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای سالگرد محسن فراخوان داده، دقیقا یک ماه قبل از اون ایالات متحده میاد و این پول رو به جمهوری اسلامی میده، این اپوزیسیون دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی رو هم تا یه حدی میتونه مایوس بکنه. من فکر میکنم که در غربی ها در انقلاب ملی، در جنبش ملی که سال گذشته رخ داد، عمل کرده خوبی نداشتن. اما واقعیت همین استش که
بخره انقلاب ملیه، جنبش ملیه، یعنی تو یه جمله پشت سر هم نمیفهمیم. انقلاب و جنبش خیلی فرق داره. این یه طرف. دیروز تا دیروز غرب خوب بود، الان چی شد؟ یهو غرب بد شد. بعد اپوزیسیون دموکراسی خواه، ببین آخه خیلی حرفه. این عبارت ها یا نمیفهمن چی رو دارن استفاده میکنن، یا استفاده میکنن لغلغه زبان بشه هر بخیر چیزی گفته باشم توی این حوزه. ببینید الان رسیدن به یه نقطه‌ای که حالا دارن میزنن تو سر خودشون، یعنی دقیقاً اون فراینده رو اومدن طی کردن. حالا به جنبندی به هر دلیلی نرسیدن، یعنی میدانداری الان از آن اونها نیست. مهمترین نقطه میدانداری هم افزایش فکت‌های رسانه‌ای شده است. ببینید شاه چراغ رو میارن مجددن میزنن، نمیشه، هر کاری میکنن نمیتونن اتوش به تعبیر خودمون کار در بیارن. نمیدونم این دادگاه ها رو هی برای خودشون نمیتونن در بیارن. دوباره شروع کردن به یه فیلم رو پخش میکنن، باقر رضوان اون ملعونی که اومد اون خانم عامر معروف رو زد، و خب الان اومدن میگن ما یه فیلمی در آوردیم که این خانم عامر معروف اول زده. بعد فیلمو پخش کردن، 24 ساعت بعد از پخشش فهمیدن بابا اشتباه دارن میزنن، چون دوباره تو خود فیلم ثابت شد که اون خانومی که در واقع
اول اقدام میکنه،
اول اون اقدام کنه، بنده خدا عامر اصلا کاری نداره به در واقع این بنده، اون تذکر لسانی میده، اون یهو اقدام فیزیکی میکنه، دوباره کارو جمعش میکنن. ببینید تو مرحله چهارم اینها سعی میکنن که الحاقیه اضافه کنند. فلان خواننده میاد یه دوباره موسیقی میخونه در سالگرد زن زندگی آزادی. الان اینترنشنال و من و تو بی بی سی رو شما نگاه کنید، پر است از گزارش های جنبندی یک سال گذشته با یه سری تصاویری که جالبه. اومده تصویر رو سیاسفید کرده، فکر میکنه جدید، این تصویر همون اول است، همون الان هم اسمال 88 دوباره آوردن شروع کردن کار کردن. چندنهو بهشون گفتن یه جنبندی بکنید، گزارش نهایی رو میخوام ببریم خدمت پرزیدنت که ایشون هم رعایت کنه ببینه شما تو یه سال گذشته چیکار کردید. این جنبندی ها بعضی وقتا مخاطب رو دچار یهو استرس میکنه، نگرانی میکنه که نکنه داره یه اتفاقی میفته. این مرحله چهارم. مرحله پنجم که نکته مهمی است، برمیگره به اینکه خب تو کوچه بنبست که قرار گرفتن، یه تزی رو سانتزو داره توی جنگ، میگه دشمن هر وقت حس کنه که از چهار طرف محاصره شده، غیر قابل پیش بینی میشه و امکان داره یهو یا اگه تون انجام بده که تلفات شما بیشتر از تلفات خودش بشه، یا به هر ترتیبی دیگه تلفات رو برای خودش دیگه علفسویه میدونه. الان رسانه‌های بیگانه تو مرحله پنجم کارشون اینه به مخاطب اثبات کنن تو محاصره همه جانبه غیر قابل خروج گیر کردید. تکلیف و تو سالگرد معلوم نکنید دیگه دخلتون اومده. از اون طرف هم مرتب داره از داخل کشور پمپ میدن مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی کله بر مسئله حجاب بشود، مخاطب احساس پریشانی کند، او هم اون طرف نشسته داره از بیرون به عنوان ندای غایب میگه که ببین الان وقتش خودتو بهتره کنی، الان وقتش خودتو منفجر،
الان میشه دیگه اگه الان نزید.
بعد یهو اتوش کلیپ در میاد، مثل اون خانومه که نیمتنه پوشیده با فلان وضعیت میاد، طرف بهش میگه چرا اینجوری پوشیدی، میگه تو برو دوزیا رو جمع کن. آقا دوزیا به این آدم که به این چه ربطی داره؟ تو سر و وضعت رو درست کن. چرا؟ ببین فارغ از این که این آدم قبلا دستگیر شده، این آدم سابقه داشته، این آدم همینجوری شروع میکنه به چرخیدن، اما شما میبینید عوامل میدانیشون آسی شدن، آشفته شدن. آشفتگی و آسی بودن یه تذکره فقط این وسط داره، مراقب باشیم بیش از آن که روی فرمول خودشون حساب کنن، روی خطای محاسباتی برخی از کارگزاران در داخل حساب میکنن، که بتونه این پیوند آسی بودنه و آشفتگی مخاطب تو اون هر لولی که هست نسبت به کارکرد رو بیاره پیوند بده. برای همین شما الان گزارشگر من و تو رو نگاه کنید، یه مدت باب شده بود، میرفتن یه چند تا قلم رو میخریدن، فاکتور رو نشون میداد، میگفت اینقدر افزایش پیدا کرده. تو 7-8 ماه اخیر این کار رو نکرده بودن چون سوژه داشتن دیگه. الان از 2-3 هفته پیش دوباره شروع شده، میره دوتا قلم رو میخره. جالب بود یک گزارش هایی که میداد یک کمپوتی بود که این کمپوت اصلا تو ایران نیست. یعنی من هرچی گشتم، چون این کمپوت خیلی خاصیه، یه ماده خاصی توش بود، هرچی گشتیم پیدا نکردیم. این اون وره ولی حاضر طرف اون وره بسازه، ولی برگرده به سوژه قدیمی. چرا؟ چون سوژه های نوستالژیک در ذهن مخاطب معمولا میتونه یه جاهای رسانه های بیگانه رو از اون بن‌بسته خارج کنه. این اون خطیه که میشه خط واسطه بین آنچه که شبکه سازی مفهومی میخوان بکنن با آن اقدامی که میخوان در میدان بکنن، که حالا البته موارد زیادی داره که بعدا میشه بهش پرداخت.
خب جناب آقای دکتر خاکی، بله کمتر از 8 دقیقه به پایان این برنامه فرصت داریم، در خدمت شما باشیم.
عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم که اون چه که قرار اتفاق بیفته، حالا آقای دکتر فرمودن، بخشی از یک پروژه کلی سفازیه که در فاز اول اون، که این نکته که آقای دکتر داودی میگن نکته خیلی درستیه که خیلی باید مراقب باشیم، هم دوچار خطای محاسباتی نشیم و هم دوچار خطای شناختی نشیم. این پروژه های در ایران همین الان آقای دکتر از سمت مراکز حکومتی در حال پیگیریه، مثل پروژه توانمندسازی زنان، اساسا یک پروژه انگلیسیه که حالا شما در وزارت خونه های مختلف پیگیری میشه، در معاونت زنان پیگیری میشه، در مشاورین و معاونین وزرا و نمیدونم این ور و اون ور و اینایی که در نمیدونم توییتر و ویراستی و کجا هستن پیگیری میشه. توانمندسازی زنان یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک حد فاصل بین زنان و ازدواج، ایجاد مثلا حد فاصل بین زنان و مادر شدن، یعنی پروژه های جمعیت ما رو تحت شعاع قرار میده، ازدواج ما رو تحت شعاع قرار میده، ورود زنان به بازار کار رو به شدت افزایش میده، اونم با این شغل هایی که حتما در شأن مثلا کرامت زنانه ممکنه خیلی وقتا نباشه. خب این پروژه متاسفانه بخشیش رو به دلیل خطای شناختی در مراکز حکومتی خودمون دنبال میکنیم، بخشیش رو رسانه ها. ایده زن مستقل اخیراً یک پویشی را افتاده بود آقای دکتر علیه ایده زن مستقل، که من 40 سالمه، خونه دارم. خانم ها خیلی خودشون شرکت کرده بودن، خونه دارم، شغل دارم، پول دارم، اما وقتی الان مریض شدم کسی نیست که منو حتی دکتر ببره، کسی نیست نمیدونم چی میگن ناز منو بخره و از این جور حرفا. بالاخره همه اون نیازهای انسانی که ممکنه یک زن داشته باشه. پس فاز اول پروژه توانمندسازی زنانه که من خواهشم اینه که یعنی به عنوان یک برادر کوچکتر هم نسبت به مسئولان ارشد نظام در خصوص برخی از مشاورینشون خصوصا که در فضای مجازی این پروژه رو به شدت دنبال میکنن و میخوان جلو ببرن، که باید واقعا مراقب باشیم که وقتی توانمندسازی میگیم این حتما باید در کانتکست معنایی انقلاب اسلامی باشه. توانمندسازی زنان همونیه که حضرت امام فرمود، همونی که انقلاب اسلامی بهش منتقل. بعد از این توانمندسازی زنان وارد بدنمندی و حق بر بدن میشن. فاز دومه، بدن خودمه، موی خودمه،
همون میتو و فلان،
آره آره، ماشین خودمه، که بعد این تبعات داره دیگه.
بله دیگه.
اون موقع میشه این افزایش. یکی از دوستان اهل دل به ما میگفت خب اگر ما در قصه کشف حجاب در واقع یه لغزی بود به دستگاه‌های انتظامی و قوه قضاییه و مجلس ما که به فرمایش شما اصلا روشن نشد که این قصه لایحه چی شد، میگه خب اگر ما در سالهای بعد با پدیده‌هایی مثل تجاوز در عدد بالا، مشروبخواری در ملأ عام در عدد بالا، نمیدونم همجنس بازی در ملأ عام در عدد بالا، این چون الان میگن آقا تعداد مثلا مکشفه ها نسبت به گذشته مثلا دو برابر شده، اجازه بدید بریم کار فرهنگی کنیم. خب اگر با این سه تا پدیده‌ای که عرض کردم به عنوان شاخص داریم بکستینگ میکنیم دیگه، یعنی بریم سر چهارراه ولی اس وایسیم، یه طرف چهارراه در تسخیر نمیدونم همجنس بازا و ترنس ها و فلان باشه، یه طرفشو عرق خورا گرفتن، یه طرفشو نمیدونم مکشفه ها گرفتن، یه طرفشو متجاوزین گرفتن و یه تعاقدی هم با هم کردن در این چهارراهی که به این نام مقدس. خب بعد باید چی بگیم؟ باید بگیم مثلا بریم مثلا یه کار فرهنگی عمده‌ای بکنیم که بتونیم این قصه رو برگردونیم. لذا باید خیلی مراقبت بکنیم از برخی از مشاورین و نمیدونم معاونین و اینایی که در این مسائل هستن و کار رو دارن جلو میبرن که وارد اون فاز نشن. فاز دوم که عرض کردم فاز بدنمندی و حق بر بدنه. پدر مادرهایی که حرف من رو دارن میشنون به نظرم نسبت به فرزندان خودشون به خصوص دختر خانم ها، این که بدن خودمه، مال خودمه، حق خودمه، این خیلی تبعات خطرناکی داره. بعد از این میدونید که وارد احتمالاً در فاز سوم وارد پروژه های مقابله با خشونت علیه زنان خواهیم شد. خشونت علیه زنان ممکنه شما بگید ضرب و شتم زنانه، نمیدونم حق طلاق در اختیار مردان، یکی از درست های دکتر
بله، بله.
میگن چرا حق طلاق باید در اختیار مردان باشه،
ارث دیه طلاق
و خشونت تلقی میشه. حتی در فاز بالاتر این تسلط پدر بر دختر، این که شما الان به مدرسه به شما میگن والدین تو، اینم یکی از اشکال خشونته، چرا که نه؟ یعنی ما در مدل های همین الان در غرب همینا رو داریم دیگه، پدر نمیتونه برای دخترش حتی در سنین پایین هم تصمیم بگیره، وقت معلوم نیست ما با چه جامعه ای مواجه میشیم. من با این سه تا فاز پشت سر همه روی این اونها برنامه ریزی دارن، دارن جلو میان. خود مردم در واقع در جامعه باید جلوی این قرار بگیرن و مقابله بکنن و انشالله.
یکی از من یه نکته رو در دقیقه دیگه عرض کنم، یکی از پیچیده ترین اتفاقات روی ذهن مخاطب اینه که به عددها دقت نمی کنه. یه مخاطب عزیزی یه پیامی رو زده، این حکومت و سیستم که ده ها هزار نفر رو قتل عام کرده. ببینید من خواهشم از این بزرگوار و هر شنونده که الان صدای ما رو میشنوند دقت کنن، ده ها هزار نفر قتل عام یعنی میدان شهدا، یعنی دانشگاه تهران، یعنی تانک، یعنی
تمام این خیابونا،
یعنی پر خون، جایی که دیگه تو نمیتونی راه بری. یه مقدار مراقب این موارد باشیم. اتفاقا این همون نقاط امیدی است که رسانه‌ها روش خیلی میخوان کار کنن. حالا چون فرصت دادین شاید بعداً بیشتر راجع به این موضوع.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر داوودی. ضمناً برخی از مخاطبین عزیزمون هم با پیامک‌های خودشون ما را سرفراز کردن. 0913 219 0913 685 و 0937 263. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر داوودی و دکتر محمدیان بودیم که صاحب نظران حوزه رسانه هستند و به موضوع بحث اعتراضات یا موضوع بحث اختشاشات و اصطلاح مدل‌های مختلف در زمینه زنده نگه داشتن یاهیای اون و در واقع آسیب شناسی موضوع پرداختیم. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم، همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو رو که به ما گوش دادید و با ما همراه بودید، تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید، همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 22. اینکه به ساعت 18 نزدیک میشیم، از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه ما روایت میکنیم توجه بفرمایید.
ما روایت میکنیم.